أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وحيث إن الواجب هو التدارك الثالث الذي يحصل ببدل واحد لا أزياد، كان معناه تسلط المالك على مخالبة كل منهم بالخروج عن الأبدى عند تلفه. در این مسئله ایادی متعدده به طور کلی در بین فقها دو اشکال مهم وجود داره و عرض اینکه این یکی از مسائل مهم و مسائل مشکل هست و در حل این دو اشکال فقها آراء متعددی رو ارائه کردن. یک اشکال این است که با اینکه مال مال واحد هست و مال واحد اقتضا داره اشتغال یک ذمه واحد رو، چرا اگر ایادی بر مال غیر متعدد شد همه این ایادی ضامنند؟ اگر دو نفر یا سه نفر بر مال غیر استیلای عدوانی پیدا کردند، فقها حکم کردند که همه اینها ضامنند و مالک میتواند به هر کدام یک از اینها رجوع بکنه. با این که مال مال واحده، شیء واحده، شیء واحد فقط اقتضای اشتغال یک ظرف رو داره، فقط اقتضای اشتغال یک ذمه واحده رو داره، پس چرا حکم کردن به این که مالک می تواند به هر کدام یک از اینها رجوع بکنه و ذمه هر کدام یک از اینها مشغوله؟ این یک اشکال مهم. و حالا تا برسیم به اشکال دوم، عرض کردیم که مرحوم شیخ برای حل این اشکال از این راه وارد شدن، فرمودن که ببینیم معنای این که یک عینی در ذمه میاد، معنای این که یک عینی در عهده میاد یعنی چه؟ این عین خارجی وقتی که میگیم در عهده واقع میشه، در ذمه واقع میشه، این به چه معناست؟ فرمودن این به این معناست که اگر بعداً طلب بشود، تدارک این عین و جبران این عین در اون عهده. این عین مال مال غیره، وقتی دست هر کسی واقع شد ما این قضیه رو داریم که اگر طلب شود تدارک این عین در عهده این شخصه. حالا در موردی که ما ایادیت واحده داریم، خب مسئله خیلی روشنه. اینجا که ید واحده وجود داره، این مال غیر وقتی در ید او طلب شود، تدارک این مال بر عهده این شخص واحده. اما اونجایی که ما ایادی متعدد داریم، اونجا باز این قضیه وجود داره. هر شخصی وقتی ید پیدا می کند بر این مال، علنیت شامل او می شود. هر شخصی ولو 100 نفر هم باشند وقتی تسلط پیدا می کنند بر مال غیر بدون اجازه مالک، علمیت شامل اون شخص هم میشه. علمیت میگه تدارک این عین اذا تلفه بر عهده تو هم هست. بنابراین در شمول علمیت نسبت به هر کدام یک از اینها تردیدی نیست. از نتیجه میگیریم که هر کدام یک از اینها وقتی عین طلب شد، همون آن ذمه اونها مشغول میشود به این که بدل عین را باید به مالک بپردازند. پس وقتی که علم شامل همه اینها شد، نتیجه این میگیریم که مالک حق مطالبه از هر کدامی که از اینها رو داره. میتونه سراغ هر کدامی که از این ایادی برود و بدل این رو از او مطالبه بکنه. بعد مرحوم شیخ یک نظائری برای این مسئله مطرح میکنند. میفرمایند نظیر ما نحن فیه که بدل واحد در ذمه های متعدد هست، میفرمایند ما در 4 یا در 5 مورد از موارد فقه میتونیم براش نظیر بیاریم. یک مورد میفرماید علمای عامه زمان را برخلاف علمای شیعه معنا می کنند. علمای عامه می گویند زمان یعنی ذم و ذمت الی ذمت اخرى. می گویند اگر کسی بیاد ضامن یک مدیونی بشود، این چنین نیست که ذمه مدیون خالی بشه و ذمه ضامن فقط مشغول باشه. علاوه بر اینکه ذمه مدیون مشغوله، ذمه ضامن هم مشغوله. خب شیخ می‌فرماید روی این نظر فقهای عامه که اینها اختلافشون با فقهای شیعه این است که علمای شیعه میگویند زمان نقل و ذمتن الی ذمتن اخرى، یک ذمه منتقل میشود به ذمه دیگر. شیخ میفرماید بالاخره روی نظریه علمای عامه لازمش این میشود که یک مال واحد دو تا ذمه رو مشغول بکنه، یک بدل واحد در دو ذمه قرار بگیره. این یک مورد. حالا بله حجیت که نداره برای ما، ولی ما میخوایم از جهت تنظیر بگیم که بالاخره نظیر این مسئله بالاخره روی قول علمای عامه پیش میاد. روی قول اونها نظیر این مسئله همین مقدار که باشه کافیه. چون ببینید اشکالی که الان متوجه ما بود یک اشکال عقلیه و اون اشکال این بود که مال واحد اقتضا می کند اشتغال یک ذمه واحد را، در حالی که شما میگید ایادی همشون ضامنند، همه این عهده ها مشغوله. ما وقتی جوابی دادیم بالاخره وقتی بیاییم نظائری رو بیاریم ولو اصلا از فقه غیر مسلمان ها هم براش نظیر بیاریم، این مانعی نداره در مقام تنظیر. چون تنظیر مقام استدلال نیست، مقام این است که یه مقداری استبعاد رو کم بکنیم. وقتی ببینیم آقا در 5 مورد 6 مورد 10 مورد نظیر داره همین مسئله ما، این استبعاداتش کم کم برطرف میشه. این یه مورد. مورد دوم می‌فرمایند زمان و عهدت العوضین هست لکل من البائع و المشتری. اگر یک نفر بیاد ضامن شود نسبت به بائع و به نفع مشتری، بائع با معامله ضامن است که مبیع را تحویل مشتری بده. حالا اگر یک شخص ثالثی هم بیاد اون هم ضامن بشود و عهده بگیرد مبیع را برای مشتری، اینجا میگن که مبیع رو دو نفر ضامنن، یکی بایع یکی مشتری، یکی اون شخص ثالث. و هاکذا در مسئله ثمن مشتری ضامن است ثمن رو به بایع بده. حالا اگر این بایع بگه من خیلی به قول تو اعتماد ندارم، یه ضامنی هم باید در اینجا بیاری، یه شخصی بیاد ضامن شود ثمن را برای بایع، اینجا میگن ثمن واحد در ذمه دو نفر قرار میگیره، دو نفر ذمهشون مشغول میشه. این هم مورد دوم. و موارد دیگه که حالا در تطبیق میخونیم و توضیح میدیم، اینها نظائری است که شیء واحده اما مع ذلک ضمنها متعددا مشهور شده. اشکال اساسی اشکال دوم در مسئله است و اون اشکال دوم این است که اینجا که ایادی متعدد وجود داره اون ید اولی که بر مال غیر تحقق پیدا میکنه اون ید رو ما به اسمش رو میگذاریم ید سابق، ید دومی که بر مال استیلا پیدا میکنه اسمش رو میذاریم ید لاحق. خوب این اشکال رو دقت بفرمایید که مهمتر از اشکال اوله. اینجا به طور کلی این ید سابق و ید لاحق دو فرض داره. یک فرض این است که بین این یدین غرور و تقریر هم وجود داره، یک فرض این است که غرور و تقریر وجود نداره. و فرض این است که این مال در ید لاحق طلب شده. فرض بحثم اینه. حالا اگر بین ید سابق و لاحق غرور باشه، یعنی ید سابق باعث تقریر ید لاحق شده، اگر مالک آمد به ید لاحق رجوع کرد، چون لاحق عنوان مغرور رو دارد و المغرور و یرجع الى القار، ید لاحق رجوع می کند به ید ثابت. اما اگر مالک از ابتدا آمد در همین فرضی که غرور وجود داره مراجعه کرد به ید ثابت، دیگه ید ثابت حق رجوع به ید لاحق رو نداره. در این فرض که مسئله غروره، اشکالی بین فقها وجود نداره. دو صورت داره، یا مالک رجوع میکند به ید لاحق، اگر رجوع کرد به ید لاحق، ید لاحق هم رجوع میکند به ید صادق. و صورت دوم این است که مالک از ابتدا میاد رجوع میکند به ید صابر. این نمر اشکال در اونجایی که ید سابق سبب غرور ید لاحق نشد. ید سابق خودش جاهل بوده به قصدیت مال، بعد میاد این مال رو میبخشه به ید لاحق یا میفروشه به ید لاحق، خودمونم بیچاره نمیدونه که این مال مال قصدیه. اینجا و عرض کردیم به طور کلی فرض بحث در جاییست که مال در کدام ید طلب شده؟ در ید لاحق. حکمی که فقها کردن اینه، فقها گفتن که اگر مالک آمد رجوع کرد به ید لاحق و بدل رو از ید لاحق گرفت، ید لاحق حق رجوع به سابق را نداره، چون گفتیم بینشون تقریر نیست به حسب فرد. اما اشکال در این قسمت حکم فقهاست، گفتن اگر مالک آمد رجوع کرد به ید سابق، ید سابق میتواند رجوع بکند به ید لاحق و بدل را از ید لاحق بگیره. اشکال در اینجا این است که در این فرض این دو تا ید هر دوشون ید عدوانی بر مال غیر بوده، هر دوی اینها هم ید سابق و هم ید لاحق متساوی هم من حیث الید بر این مال غیر. تنها فرقی که وجود داره این است که ید لاحق مال در ید او چه شده؟ طلب شده. حلق سبب زمان که نیست، از که این مراد از طلب این طلب سماوی، ولی اگر ید لاحق اطلاف می کرد خب او ضامن بود. اما ید لاحق این مال رو گرفته گذاشته تو خانهش، زلزله آمده این مال از بین رفته، طلب سماوی آمده. فقها گفتن که اگر مالک، چون در جواب از اشکال اول این مسئله رو که حل کردیم، مالک هم میتونه به ید سابق رجوع کند و هم به ید لاحق. اگر مالک به ید لاحق رجوع کرد، لاحق حق رجوع به ید سابق را نداره. اما اگر مالک به ید سابق رجوع کرد، ید سابق حق رجوع به ید لاحق را داره. اشکالی که در بحث دیروزم خوندیم این قول، عمده اشکال روی همین مسئله متمرکز بود که با اینکه این دوتا از نظر ید عدوانی بر این مال علی‌السویه و صرف طلب در ید دوم نمیتواند فارق بین ید دوم و ید اول باشه، چون طلب طلب غیر مستند به ید دوم هست، طلب سماویه، اطلاق که نبوده. پس چرا فقها ها میگویند که اگر مالک رجوع کرد به ید سابق، ید سابق میتونه رجوع بکنه به ید لاحق؟ اما بالعکسش نمیشه. قارعه در این مسئله چی؟ در چه فرضی بکنیم؟ نه عرض کردیم بکنیم در همین جا دو صورت داره، یکی صورتی که غرور هست، یکی صورتی که غرور نیست. در صورت غرور اگر مالک به ید لاحق رجوع کرد، ید لاحق رجوع میکنه به ید سابق. چرا؟ المغرور یرجع الی من قره. و گفتیم این از محل بحث الان خارجه. اونی که محل اشکاله در فرضیست که بین ید سابق و لاحق غروری وجود نداره. یعنی جد صادق هم یه آدمی بوده جاهل بوده در اینکه این مال مال قصبیه بیمی کرده مال مال خودشه، بنابراین غروری وجود نداشته از طرف صادق نسبت به لاه. حالا که غروری وجود نداره، اگر مال در ید لاحق تلف بشه، فقها گفتن اگر مالک رجوع به لاحق کرد، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. اما اگر مالک رجوع به سابق کرد، ید سابق حق رجوع به ید لاحق را داره. دقیق فرمودید؟ مسئله و محط اشکال در جاییست که غروری وجود نداره. اون وقت اشکال اینه که چه فرقی بین این جدینه که مالک اگر رجوع به دومی کرد، دومی هم تا رجوع به اولی نداره، اگر اما اگر مالک رجوع به اولی کرد، اولی حق رجوع به دومی رو داره. این یکی از اشکالات مهمه در ما نحن فیها. مرحوم شیخ و اجلا و اعاذن از فقها هر کدام در صدد راه حل این اشکال بر آمدن و مثلا خیلی مورد ابتلا هست و اثر عملی فراوانی داره. عبارتی هم که مرحوم شیخ در جوابی که میخوان برای این اشکال بدن، همانطور که مرحوم سید در حاشیه فرموده، عبارت شیخ خالی از غلط و اضطراب نیست و مرحوم سید در حاشیه حدود 7 اشکال به مرحوم شیخ وارد کرده و اینها رو برای این عرض میکنم که فهم مقصود شیخ در جوابی که الان میخوایم مطرح بکنیم یه مقداری مشکله و نیاز به تأمل داره. خوب دقت بفرمایید. جواب مرحوم شیخ تشکیل شده از 2 قسمت. یک قسمت به عنوان کبرای کلی شیخ می‌فرماید که علالید ما اخذت، یعنی ما اخذت با جمیع خصوصیات. یه مالی رو که انسان قصد می‌کنه، این خصوصیات متعددی داره، خصوصیت نوعیه داره، خصوصیت شخصیه داره. علالیت و قاعده ید میگه انسان ما اخذت را باید رد بکنه و شیخ میفرمد این ما اخذت یعنی حتی با همه اوصافی که داره، با همه خصوصیات که داره. این یک مقدمه که حالا این در مقدمه دوم توضیحش بیشتر روشن میشه. بعد میان یک صغرایی رو بیان میکنن. صغرا این است که بین ید اول و ید دوم از نظر خصوصیات فرق وجود داره و همین فرق باعث این حکمی است که فقها بود. ید اول وقتی که تسلط بر این مال پیدا میکنه، تسلط پیدا میکند بر مالی که این مال هنوز ذمه کسی را مشغول نکرده. تسلط پیدا میکند بر مالی که عنوان این که بدل این مال در ذمه کسی باشه وجود نداره. تسلط پیدا میکند در عین مال و سلام، عنوان دیگه ای نداره. اما بیاییم سراغ ید دوم. خوب این مراحل رو دقت کنید که کلام شیخ خوب جا بیفته. ید اول آمد مال رو از مالک قرض کرد، حالا که مال رو از مالک قرض کرد، این مال قبل القصد مال خالص بود، عین خالص بود، عنوان زائد دیگری نداشت. فلذا گفتیم این مالی رو که ید اول قصد کرده مالیست که قبلش ذمه کسی به او مشغول نشده. بعد این مال در اختیار ید دوم که قرار میگیره، حالا یه خصوصیت زائده ای پیدا کرده و در اختیار ید دوم قرار گرفته. این مال وقتی که ید اول برش استیلا پیدا کرد، بعد الاستیلا مالون زا بدلن میشه. چرا؟ چون با استیلا ید اول ذمه ید اول به این مال چه شد؟ مشغول شد. ید اول وقتی میخواست مال رو از مالک قصد بکنه، ذمه کسی مشغول نبود، خودش آمد این مال رو گرفت، ذمه خودش با همان گرفتن مشغول شد. اما حالا که ید دوم آمد استیلا پیدا کرده بر این مال، استیلا پیدا کرده بر مالی که قبلا ذمه دیگری به این مال چه شده؟ مشغول شده. و این خودش خصوصیت اضافه، یعنی این خصوصیت در استیلاء ید دوم وجود دارد که در استیلاء ید اول این خصوصیت وجود نداشت. پس خلاصه این شد، ید اول تسلط پیدا کرده بر مال بلا بدلن، بلا بدلن یعنی بدل طلب، اگر طلب بشه باید بدل بده، ذمه کسی مشغول نبوده قبل از اینکه ید اول تسلط پیدا بکنه. اما ید دوم تسلط پیدا کرده بر مالی که این مال قبلا ذمه دیگری یعنی ید اول به این مال چی بوده؟ مشغول بوده. خب طرف حساب ید اول یک اونم مالک، اما طرف حساب ید دوم دو نفره. ید دوم هم در برابر مالک ضامنه، مالک اصلی، و هم این که اون چه که مالی که ذمه دیگری به اون مشغول شده بود در برابر اونم مشغول میشه، باید یه کاری بکنه که عهده او هم خالی بشه. چرا؟ چون گفتیم ید دوم عینی را برش تسلط پیدا می کند که این عین این خصوصیت رو دارد که قبلا ذمه ید اول به این عین چه شده؟ مشغول شده. خب اینجا رو عنایت کنید. اولیت وقتی میم سراغ ید اول دیگه، خب تو ید سابق و ید اول چی گرفتی؟ عین مال. همین؟ بله. خب تو باید اگر مال تلف بشه بدلش رو بدی به مالک، این در رابطه با ید اول. اما اولیت وقتی میم سراغ ید دوم، علمیت ما اخذت، میگه هر چی رو که تو عهد کردی، هر چی رو که این عهد کرده یکی خود عین ماه، دوم این عنوان و این صفت که ذمه دیگری به این مال چی بوده؟ مشغول بوده. خب پس علمیت میگه تو ضامنی، تو باید بدل رو بدی. اون وقت اینجا برای دادن بدل یک تخییر وجود داره. باز این رو دقت کنیم، زود به نتیجه نرسیم که مسئله بیشتر هضم بشه. علمیت میگه وقتی مال طلب شد باید بدلش رو بدیم. اونجایی که یه نفر در مال مالک تسلط پیدا میکنه، علمیت میگه در رو به مالک میده. اما وقتی میرسیم سراغ ید دوم، علمیت میگه بدل بوده. اونجا بدل چی؟ بدل مال زابدل. اون قرار شد که ید دوم که بر این عین مال تسلط پیدا کرده یه عنوان اضافه ای هم داره، عینی که قبلا ذمه دیگری به بدل این عین چه شده؟ مشغول شده، که ما اسمش رو میذاریم عین زابدر. علمیت به ید دوم میگه بدله عین زابدل رو بده، عین زیبدل رو بده. بدل عین زیبدل با یک تخییر حل میشه، یا ید ثابت ظاهر یا بدل رو به خود مالک بده. وقتی به خود مالک داد دیگه مسئله تمام میشه، هم ذمه خودش خالی شده، هم ذمه ید اول که ید اول هم نسبت به کی مشغول بوده؟ مالک. و یا این که بیاد به این ضامن، یعنی به ید اول بده، بیاد این آقا یعنی خود این ید لاحق بدل رو بده به این ید سابق. این هم لرامیست برای عرض می شود که حالی شدن ذمه وقتی که میاد بدل رو میده به این ضامن، این ذمه خودش دیگه خالی میشه. البته به شرطی که بعدا هم اون ید اول همین بدل رو به مالک بپردازه. پس ما آمدیم حقیقت مسئله رو، یعنی مرحوم شیخ حقیقت مسئله رو روشن کردن. بین ید اول و ید دوم یک فرق اساسی بیان کردن و این فرق سبب میشه که مالک اگر رجوع به لاحق کرد، لاحق حق رجوع به سابق را نداره. اما اگر مالک رجوع به سابق کرد، سابق میگه ایها اللاحق تو ذمه مشغول شده به مال زابدل. زابدل نه همونی که ذمه من رو مشغول کرده بود چه پرداز به من، لذا سابق میتونه رجوع بکنه به لاحق و از لاحق بگیره. این خلاصه تحقیق مرحوم شیخه که اصلا خیلی هم دقیق و مشکله. حالا عبارت رو هم ببینیم، عبارت هم درش اغلاق وجود داره. شما اجازه بخونیم ما، چون حالا عرض شد که مطلب شیخ روشن بشه و این راهی که شیخ رفته به نفع لائقه یا به ضرر لائقه. ضامن شده یکی دیگه، ضامن شده الان منم ضامن اون عنوان میشم، عنوان میشم دیگه. ببینیم دقت کنیم، نه یعنی من باید بدل عین زابدن رو بدم، یعنی اون زابدن هم در تحت زمان من در اومده، در تحت زمان من لاحق در آمده، یعنی من باید ذمه سابق رو خالی کنم. بله بله، ولی من الان وقتی من گرفتم معناش این است که من متعهد میشم که ذمه او رو هم خالی بکنم. معنای این که میگیم که این خصوصیت هم تحت زمان میاد، این که گفتیم شیخ میگه علمیت ما اخذر، اون چرا که انسان عقل کرده باید بده، این اونچه اطلاقش این خصوصیات رو هم شامل میشه. یعنی شما باید یه کاری کنید که این زابدلیت هم که الان در تحت زمان در آمده این هم از بین بره. به این راه نداره غیر از این که اگر به مالک ندادی به خود صادق برگرد. نهیس و ان الواجب هو تدارک و طالب الذی یحصل به بدل واحد. خب تا اینجا عرض کردیم به طور کلی دو اشکال در مسئله. این داریم یه مقدار از جواب اشکال اول رو خوندیم، تتمه جواب اشکال اوله. می‌فرمان واجب تدارک طالبه، طالب هم تدارکیست، الذی صفت تدارکه، تدارکی که یحصل به بدل واحد، به یک بدل واحد حاصل میشه. لا عدیه. حالا که این چنینه، کان معناه، معنای این زمان، زمان ایادی، تسلط مالک بر مطالبه هر کدامی از ایادی، الخروج رو گفتیم غلطه، بالخروج عن العهده عند تلفه، این که خارج از عهده بشن اگر تلف شد. فهو یعنی مالک، یملک و ما فی ذمه کل منهم، ما فی ذمه هر کدام رو مالک میشه به نحو علی بدل. یعنی که به معنی انه اذا استوفا احدها، یعنی اگر استیفا کرد احد الابدال را، سقط الباقی، بقیه ساقط میشه. چرا؟ چون بقیه دیگه تدارکش میشید به خروج باقی ان کونها تدارکن، باقی دیگه عنوان تدارک نداره. ببینید آقای یک مبدل یک بدل داره، اگر بدل او داده شد، یعنی مالک آمد از یه نفر بدل رو گرفت، دیگه اون مبدل طلب شده تدارک دیده میشه، جبران میشه. وقتی چیزی هم تدارک دیده شد، دیگه اون دوباره برای مره دوم قابل تدارک نیست. لأن المتدارک لا یتدارک، اونی که جبران شده دیگه برای مره دوم قابل تدارک نیست. چرا قابل نیست؟ بله، چون تحصیل قابل میشه. وقتی بدل محقق شد دیگه چیز دوم بخواد به عنوان بدل باشه میشه تحصیل حاصل. ولوج و فی سقوط حقهی، یعنی در سقوط حق مالک به سبب دفع بعضی از این عهدا عن الباقی، اینی که حق مالک از باقی ثابت میشه، اینه ان مطالبته، یعنی مطالبه کردن مالک، مادام لم یصل الیه المبدل ولا بدله، مادام نیست که مبدل و بدل به اون مالک نرسه، این مادامه خبر اون امنه. و ایهما حصل فی یده، هر کدام که در ید این مالک حاصل شد، لم یبق له استحقاق بدله، دیگه استحقاق بدل رو نداره. فلو بقی شیئون له فی ذمه واحده، اگر باقی بماند شیئی برای مالک در یک ذمه واحده، این دیگه لم یکن به عنوان بدلیه، عنوان بدلیت رو نداره. ولی مفروض عدم و ثبوتهی به عنوان آخر، ما هم در اینجا غیر از بدلیت عنوان دیگری رو برای این مالک قائل نیست، عنوان آخر غیر از بدلیت. در بفرمان و یتحقق و من ما ذکرنا، یعنی نتیجه گیری می شود ان المالک انما یملک البدل، مالک بدل رو از این ذمه ها مالکه و طلب داره، منتها علی سبیل البدلیه، علی سبیل البدلیه، یعنی اگر از هر کدام گرفت دیگه بقیه عنوان بدل رو ندارن. فيستحيل اتصاف شيء من هذا البدليات، محال شيء از این عرض می شود که ابزار متصل به بدلیت بشود بعد سیرورت احدها بدلا عن الطالب، بعد از اینکه یکی از این ابزار شد بدل از طالب و واصلا الی مالک. بعد می فرمان و یمکن ان یکون نظیر و ذالک، نظیر و ذالک نظیر بدل واحد در ذمه های متعدده. چند تا نظیر میارن؟ یک، زمان المال علی طریقه الجمهور، زمان روی معنایی که علمای عامه کردن، حیث و انه ذم و ذمه الی ذمه اخرى. اونا زمان به معنای انتقال معنا نمی کنن، علمای شیعه میگن زمان یعنی انتقال از یه ذمه به ذمه دیگر، به طوری که دائم اون کسی که دین داده فقط طرف حسابش دیگه کیه؟ دائمه. ذمه او نسبت به دائم مشغوله، دیگه ذمه مدیون مشغول نیست. انتقال و نقل و ذمتن الی ذمتن اخرى. اما علمای عامه میگن نه، ذم و ذمتن هم ذمه مدیون مشغوله، ذمه ضامن هم مشغوله، پس دو نفر ذمه شون مشغوله به نسبت مال واحد. این یه. دو، و زمان و عهدت العوضین، عوضین نقی و ثمن، منتها عهدت النقی للبایه و عهدت الثمن عن المشتری، عهدت النبی عن البایع و عهدت الثمن عن المشتری. هر کردیم که در هر معامله ای بایع ضامن نبی رو بده، مشتری هم ضامن است که ثمن رو بده. حالا اینجا بین البته علمای شیعه و علمای عامه اختلافه که آیا عوضین قابل این است که دیگری هم بیاد عهده‌دار بشه، یعنی یک نفر دیگه بیاد ضامن شود نبی را للمشتری و ضامن شود یه نفر دیگه شرط ثابت ثمن بره بایه. اون نظر علمای امامیه مانعی نداره، در نتیجه نبی رو چند نفر ضامن میشن؟ دو نفر ضامن میشن. درسته، عرض می کنم که حالا این در تعریف زمان این مسئله رو گفتن که در نزد علمای شیعه این طوره، اما در فروعاتی که در باب زمان هست، شما کتاب عروه رو ببینید، فروعاتی که در باب زمان هست غالب فروعاتش تطبیقش فقط با اون معنایی که علمای عام می کردن سازگاری داره. حالا این یه بحثش اینجا نیست. و زمان و عهدت العوضین به کل من البایعه و المشتری اندنا، اندنا یعنی اصل این که عهدت العوضین قابل تضمینه، چون علمای عامه این رو قبول ندارن کما فی الایضاء. و زمان الاعیان المضمونه، اعیان مضمونه مثل اینی که کسی بیاد آیه بگیره، و وقت حالا در آریه هم دو جور داریم، آریه مضمونه و غیر مضمونه. حالا آریه مضمونه مثل کسی که میاد طلا یا نقره رو آریه بگیره، خب حالا اون کسی که طلا یا نقره رو آریه میگیره این ذمه خودش مشغوله. حالا اگر کسی دیگه هم بیاد نسبت به این عینی که به آره داده شده و آریه داده شده ضامن بشه، ذمه دو نفر نسبت به مال واحد مشغول میشه. زمان الاعیان المضمونه البته علا مستقربه، مستقربهی غلطه، علا مستقربه یعنی قریب شمرده او را در تذکره و قرباه و فلعیزا. مورد سوم، مورد چهارم و زمان الاثنین لواحد، اثنین یعنی دو نفر علی سبیل استقلال بیان زامن یک نفر بشن هر کدام به نحو مستقل، کم اختاره ابن حمزه و قد حکا فخر الدین و شهید از علامه در دروس انهو ان علامه نفل من زمان الاثنین علی وجه الاستقلال، که دو نفر مستقلا بیان زامن برای یک نفر بشن به نحو مستقل، یعنی نه اینکه به نحو اشاعی باشه این یه خوردش زامن بشه و یه خورده دیگرش رو، هر کدام مستقلن بیان عرض میشود که زامن بشن برای یک نفر. خب اینجا شخص واحده، معذالک دو نفر میان زامن میشوند برای یک شخص واحد. قال و نظیره فی العبادات الواجب الکفایی، نظیرش در عبادات واجب کفاییه که فعل واجب یک فعله اما افرادی که مأمورا انجام میدن افراد متعدد هستن. و فی الاموال القاصد من القاصد، این قاله فاعلش همون شهیده، شهید فرموده نظیرش در عبادات واجب کفاییه و در اموال این است که یه قاصد بیاد مال رو از قاصد دیگر بگیره. هازا حال المالک به نسبت الی ذوی الایادی، اینی که گفتیم مالک میتونه از هر کدام یک از این ایادی مال رو مطالبه بکنه. و اما یعنی قاصد بیاد مال رو از یه قاصد دیگه قصد بکنه، اونجا دو نفره، این دو تا قاصد هر دو ذمه‌شون نسبت به این مال مشغول میشه، مثل ما نحنوتی میمونه. خب از اینجا مرحوم شیخ شروع میکنن اشکال دوم رو بیان میکنن که ما هم اشکال رو بیان کردیم هم جواب شیخ رو انشاءالله مطالعه بفرمایید، تطبیقش رو فردا عرض میکنیم. اصلا الله و 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 الله و